أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ورائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح ناخدا صلوات الله و سلام و علیه و عجل الله تعالی درجه شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حفظ کردیم یکی از فرازهایی که در زیارت شریفه عاشورا هست که تقریبا مختص به خود این زیارت هم هست، دعاهایی است که در این زیارت آمده. اگر زیارت رو دو بخش کنیم، یه بخش که اوج زیارت عاشورا هست و الله اینجا شروع شود الله من حاضر یا متبرکت بیدن اومیت، بخش اول خودش تقریبا یک سیر کامل هست که سروج ما توی این دنیا با او به پایان میرسه. اگر کسی ساله که با عاشورا و بلال عاشورا شد و مواقف و مراحلی که در زیارت عاشورا تو همین جا هست طی کرد، خودش یک سروج کامل هست. خب از سلام این زیارت شروع میشد، این سیر و قبض و بستی که ظاهر با زیارت داره او رو به یک سلسله خواسته ها و طلبه ها و دعاها میرسونه. اون دعاها محل بحث بوده. چندین دعا پشتی سر هم هست که از اینجا شروع بشه. اللهم فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفة اولیائكم ورزقني البراءة من اعدائكم. اون کسی که توانسته باشه این دو قدم رو برداشته باشه و خدای متعال این دو چیز رو به طور عطا کرده باشه، یکی معرفت اولیاء خودش، معرفت معصومین و دوستانه این جبهه حق رو به اون معرفی کرده باشه، و دوم به رزق براعت رسیده باشه، کسی که این رزق سماواتی و مائده آسمانی بهش داده شده و رزق معرفت هم بهش داده شده، حالا میتوانه این درخواست ها رو داشته باشه. این یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخره. معیت با امام معصوم و اولیاء الهی در دنیا و آخرت، عرض کردیم حالا یک معناش اینه که انسان در همه عوالم سیرش با امام علیه السلام باشه. به این معیت هم به معنی معیت انسان با همراهان را در سلوک هست که همراهان انسان در این سلوک انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین هست و معیت با خود راه هست که خود امام هستند. امام نفس مسیر و صراط مستقیم، هر کسی در هر منزلتی از منازل سلوک کرد و در هر منزلتی از منازل سیر معنوی با امام همراه، یعنی بدون امام سیر رسول خدای متعال ممکن نیست. بنابراین این معیت به معنی همراهی با همسفران در سلوک الله و همراهی با خود صراط است. کمون که در باب قرآن این اشتباهی که ما خیال کنیم قرآن یه آدرس خدای متعال یه آدرس به ما داده، این آدرس رو میگیریم میریم. دیدید ما گاهی اوقات خیال میکنیم که قرآن مثل یه آدرس یه جاده کشیدن یه آدرسی هم دادن. امام هم یه کسی است که میدن آدرس رو بر ما قرائت میکنه. حالا اگه نگاهش به امام و کتاب اینجوری باشه، خیلی زود مستقیم از امام کتاب میشه. خودش آدرس رو میگیره، راه رو میگیره، به مقصد میرسه. دیدید نقشه ها رو بدن و از راهنما بی‌نیاز میکنه. نه کتاب به معنی نقشه راهه، کتاب خودش کتاب حکیم است، طرف خدا متعال نازل شده و یک کتاب نورانی است که حالا این خودش بحث پر دامنه است. زیر به کرمان بردن از این معاقل بحث کردن، کتاب یه نقشه راه یک قابل است نیست، دست خودش خداست، هدایته، خود امر متقی، خود این کتاب نوره، خود این کتاب صراطه و خصوصیات دیگری که در قرآن برای خود کتاب بیان شده، خودش حکیمه، خودش زنده است، خودش شفیعه. بنابراین نه کتابی عادلت هست بلکه خود راه و صراط رضا انسان به اندازه‌ای که به حقایق قرآن میرسه درجه داره، ابرابر مراتب انسان به اندازه تحقق مراتب قرآن در وجود است. امام هم همینطوری است، امام یه راهنماییست که نقشه راه رو ما میدید برای نقشه رو میخونه، که اگه کسی گفت ما به یه جایی رسیدیم خودمون نقشه رو رجیم بخونیم بگه هست اونا کتاب الله، این هست اونا کتاب الله، هر کسی تکرار کنه امام فقط آدرس میگه، نمیدونه که امام محن صراطه و صراطه الله جز با امام سیر کردن نیست. بزا معیت با امام به معنی معیت با صراط انسان، اگر به جایی رسید که حجاب ها ازش برداشته شد در سیرش و نور امام رو مشاهده کرد و در همه مراتب سیر با این نوره، منتها مراتب داره نور امام علیه السلام، یه کسی با یه مرتبه از نور امام همراهه، یه کسی با یه مرتبه بالاتری همراهه، همه سلوک سیر در حالی نوره. معنی آیه نور هم همین است، معنی آیه نور همینه که هدایت الهی متمثل در نبی اکرم به مشکات انوار شده و همه مراتب سیر سیر در همین وادی نوره. لذا نمید بکنید معیت با امام معیت با صراط هست، تو همه مراتب سیر هم وجود امام هست، کسی هم راه با امام خواهد بود که حجاب ازش برداشته بشه و بتواند نور امام رو با خودش ببینه. کسی که به مقام معرفت به نورانیت امام میرسه همین اتفاق برش میفته، در همه احوال نور امام رو با خودش میبینه. من در حالات بعضی از بزرگان دیدم که حالتی داشتم که به خصوص مثلا در یه موقعی برشون اتفاق افتاده که دیگه همیشه نور ائمه رو با خودشون میدیدن و این نور با اونها بوده، با هم ولله و یعنی ولون و قلوب ایان میدید. وقتی نایت بکنید سیر در مراتب نورانیت امام متفاوته دیگه، فرمود دایت نور و ایمان و مؤمن حتی یعرفن یک کن هم عرفتی به نورانیت، معرفت به کن به نورانیت مال اون کسیست که سیر الالله رو با امام پی کرده، هر قدم که برمیداره حجابی برداشته میشه ازش، با یک منزلت دیگری از استراق مواجه میشه، با یک منزلت دیگری از وجه الله مواجه میشه، یه باب دیگری به سوی توحید براش گشوده میشه. امام اگر باب صراط وجهه تو همه مراحل هست. پس بنابراین این یک بحث در باب معیت ثبات قدم و همراهی با صدق هم ترجمه کردیم که ثبات قدم عندالله و صدق تعبودن چیست. مقام محمد هم اشاره کردیم که این که کسی تلقیش این باشه که اینکه باید در مقام محمد یعنی من به مقام شما برسم، این توهم و مجازات شدیدی هم داره دیگه، از بهش بیرونش میکنن کسی از این توهم ها بود، چون اگه اینجوری شد به مقام استقرار از امام میرسه به همون مقام طغیان علالله این در انسان هم نگر به قاق هم رعا استرم، اصلا اینجوری نیست. انسان تو هر منزلتی از منازل غیر معصوم قرار بگیره زید معصوم رو محتاج به معصومه. بنابراین از کردیم معنی اگه بردن این مقام محمود یکی از این دو معنا میکنه باشه، بین من در مقام محمود شما حجب نوری برداشته بشه، من خود مقام محمود رو به حجاب ببینم، چون این مقام محمود باید با وسائل به ما میرسه. و دو بقیه که اگر انسان ارتباط با اون مقام محمود پیدا کرد، نازله از اون مقام درش محقق میشه، خودش هم به این معنا مقام محمود پیدا میکنه، خودش هم مقام شفاعت پیدا میکنه. کسی که متصل به امام حسین علیه السلام شد در وادی عاشورا، خودش میتواند چراغ باشه. یه موقعی از قبل ما باید خودمون بشیم چراغ در حسین هم اسباب خدا و سفینت و نجات، و به حدی به امام حسین پیوند بکنیم که خودمون بشیم اسباب خدا تو ظرف خودمون، البته نه اینکه تو ظرف امام علیه السلام، یعنی انوار هدایت امام در ما تجلی پیدا کنیم، دیگران از نور ما استفاده بکنن. کسی که در وادی عاشورا حرکت میکنه کارش به جایی میرسه که میتواند دستگیری کنه دیگران رو هم به این وادی هدایت بکنه و وارد وادی سلوک با عاشورا بکنه. خب حالا دعای دیگری که در اینجا آمده اینه، دوباره باز یک نوعی درخواست خونخواهی سید شهدا علیه السلام و این یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. این خونخواهی یه مقدار با مرحله قبل تغییر داره. کسی که این بازی رو طی کرده در مرحله قبل هم این بود که من مصیبت شما در جان من عظمت پیدا کرده، فاسأل الله الذي اكرم مقامك باكرمني بك ان يرزقني طلب الطارق مع امام منصور. اونجا طلب خون امام هست، به تعبیر طلب ساری مع امام منصور. خدای خدا روزی من کنه که من خونخواهی شما رو کنم با اون امام منصور. امام منصور وجودش مقدس امام زمان هستن، روشنه که در آیت قرآن هم هست دیگه. و حالا بحث اون مهم نظر ما نیست. اینجا تعبیر اینه، اگر زمانی طلب از ساری که انها کسی که این قدم ها رو برداشته به حدی به امام نزدیک چه که دیگه خون امام میشود خون او، میتواند خونخواه خون امام باشد، دیگه سار من هست. این ساری نمیش این است که این خونی که از امام دوسته شده به شما نسبت داده بشه، شما دیگه خودتون میتونید خونخواه امام به حساب بیارید، خونیست متعلق به شما. یکی از معانی ساری یا سارالله یا ساره اینه، ساره که در باب در زیارت عاشورا عرض آمده، امام هم سارالله هست، هم سارگر هم ساریست. این یزورنی طلب داری طلب سارگر صد زیارتن که السلام علیک یا سارالله. امام هم سارالله هست، هم خونیست که منصوب خود امام هست، هم خونیست که منصوب ماست. معنا کردن یه معناش اینه که گفتن انگر زوانی طلب از داری، یعنی من انقدر به امام نزدیک بشم که این خون امام خونی بشود که من نسبت به او حق مطالبه دارم، بشم خونخواه بزنم، خونخواهی بکنم. خدا متعال روزی من کنه که من خونخواه شما باشم و این خونی که از شما ریخته شده، البته من امام بودم با یک امامی که امام خداست و ظاهر ناظر در حقه. این پیداست که مال دوره ظهور حضرت هست که اون امام گذار ظهور پیدا می کنند و امام ناظر بالحق هست. پس این هم یک دعاست که انسان دوباره درخواست خونخواهی می کنند. دوباره تفاوت هایی که یکی اینجا ساری، دوباره اونجا امام منصور بود، اینجا امام خود، امام من خودم ظاهر ناظر بالحق. حالا این توضیحاتش هم دیگه خیلی نیاز نیست. دعای دیگری که در این فراز زیارت جامعه زیارت عاشورا آمده این هست که از خدا متعال یه درخواست میکنیم که ان یعطینی بمساوی بکن اقبال ما یعطی مساوم به مصیبته. میدونید یکی از ثوابهای بزرگ رو خدا متعال در مصائب میده، یعنی همیشه مصائب اینجوری هست، یه روی سکهشون بلاست، اون روی سکه ثواب است و رحمته، از بلاهای کوچک تا بلاهای بزرگ. البته نهایت دارید بلاهایی هم که به ما میرسه و دارای ثواب است دو دسته هستن. در مؤمن برای عقوبت نداره، عذاب نیست، عذاب مال کافره. مؤمن اگر مبتلا میشه این بلا یا کفاره است یا ترکیه درجه است. کفاره یعنی کاری کرده که باید پاک بشه دیگه، یا باید پاکش کنن، برای اینکه پاکش کنن مبتلاش میکنن. یه مالی نباید پا میذاشت، یه علاقه رو نباید در دلش ایجاد میکرد، از اول مراقبه میکرد. وقتی این علاقه جلوش رو نمیگیره در دل پیدا میشه، اون وقت مستحق میشه که مبتلاش کنن. زیر این آیه شریف عرض کردم که خدا متعال میفرماید در آن قرآن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاعمال و امثل الثمرات و بشر الصابرین. روایت اینجوری است، یعنی امکاناتی که به مؤمن میدن برای اینکه باشه امکانات به طرف خدا بره. این مال، این فرزند، این جان، این آبرو مال این نبود که اینا حجاب انسان بشن، بت انسان بشن. بنابود با این آبرو به خدا برسید، با این مال به خدای متعال برسید. و اگر اینا حجاب انسان شدن، خدا متعال حالا با بلا انسان رو سالک میکنه. این مال، این آبرو، این عزیز، اینا رو بگیر از انسان، حالا به انسان میگه تو گرفتن دارن نزدیک بشو. سابقون رای هستن که تو گرفتن نعمت به خدا نزدیک میشن. اون موقعی که خدا متعال میشون نعمت داده بود نکنستن، وقتی ازشون میگیره رو به خدا میارن. انا لله و انا الیه راجعون. با تعلق به حضرت هر با این محبت برسر بسرس هست اثر محبت کوچکترشون عبور میکنن. اینا هم ساده پس بلاهایی که برای ما میاد در مقصدش همیشه یه ثوابی هست، چه بلا بلای کفاره‌ای باشه برای پاک کردن ما، چه بلای ترکیه درجه باشه که این در ماها خیلی کمه. حضرت همون هر چی به شما میرسه به خاطر کارهای خودتونه. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اون بلاهای شما کنه، مصیبت های شما اونایی که خدا هدف میگیره بتونه اصابت میکنه. مصیبت اصلا معناش اینه، یعنی چیزی که نه برنامه‌ریزی شده هدف گیری شده به هدف برخورده، اصابه لذا مصیبت بودی که اصابه کرده به هدف، نقشه پشتشه. لذا در قرآن میفرماید که هر چیزی شما میرسد در یک کتاب قبلا ثبت شده، یعنی تقیه نقشه دقیقا به تو اصابت کرده، اشتباه نرفته که مخاطبی کسی به قرآن شما خورده، نه خدا مثلا نقشه کشیده با هدف هم داره. این مصیبتی که به تو میرسه تمام اکثرش به خاطر
در ما کسرت نیدی کن، بلکه اکثر هم نداره، ما تقریبا همش و یک کوهن کثیر. تازه بسیاری از اشتباهات شماست که خدا رو مثال عفو میکنه، اگه عفو نکنه که دائم باید گرفتار بشه به خیلی بیش از ایناست. خب حالا این بلایی که به ما میرسه معمولا اینجوریست، ولی در معصوم اینجوری نیست. یک کسی در کافی هست حضرت فرمودن هر چه به شما میرسه خودتون مقصری با عاشورا رو چه میگید؟ حضرت فرمودن قیاس نکنید. چرا که داره اون امام معصوم فقط ترجیه درجه است و اونجا هم تازه امام بکنید در امام معصوم هم یه مقدارش اینه که میخواد بار ما رو بکشه دیگه، یعنی ما اگر بخواهم به خدای متعال برسیم با این گناه ها نمیشه این راه برن، با این تعلقات به شیطان و نفس و دنیا راه خدا رفتنی نیست. سید و شهدا این بار بلا رو برداشتن که ما رو بیارن تو وادی بلای خودشون با بلای خودشون پاسارک بشیم، یعنی ما خودمون باید صالح نیست. لذا نگاه کنید باطن عاشورا یه رحمت ویژه‌ای است، یعنی اون جذبات و جذباتی که تو متن بلا هست که انسان رو میرسونه صالح میکنه مقرب میکنه که در جای دیگر نیست، اکملش اعظمش در عاشوراست. و عجیب اینه که اونقدر بار بلایی که سید الشهدا برداشتن عظیمه که همه میتونن تو این وادی صالح بشن و به خدا برسن. اینقدر این اطلاعات نه فقط ما ملائکه مقربین، نه فقط ما انبیاء مرسلین تو این وادی صالحند و مراتبی از قربشون با بلای سید الشهدا میشه که روایاتشون مکرر موندیم ملاحظه فرمودید. لذا خدای متعال به جبرئیل دستور میده روزه سید الشهدا رو تو مواقف سخت برای حضرت نوح میخونن، برای زکریا میخونن، برای آدم میخونن، اونا رو سالک الله میکنن، استقامتشون رو با تعلق به سید الشهدا پیدا میکنن. پس بنابراین بلای سید الشهدا علیه السلام یه روز سکش بلای عظیمه، یه روز سکش بحث اون ضیافت خاص خدای متعال هست، اون رحمت و محبتیست، اون جذبات و جذبات الهیست که از عاشورا ظهور پیدا کرده، اون حقیقتیست که در تجلی کرده در عاشورا و همه عارفان و اولیاء خدا و انبیاء منزلی از منازل سلوکشون به اینجا میرسن، بعد از این وادی عبور کنن تا مقرب بشن. حالا اگر کسی وارد عاشورا شد، اگر پا به وادی بلای سید الشهدا گذاشت، تو ظرف خودش میتواند با بلای سید الشهدا به مقام تحمل اعظم ابتلاعات برسه. این را فهمیدیم که هر کس این مقام اعظم ابتلاعات هم فقط با این حاصل میشه، یعنی هر کسی همه بلاها رو تحمل کنه وارد وادی عاشورا نشه به ثواب اعظم ابتلاعات نمیرسه، حتی اگر اسماعیل رو قربانی بکنه در راه خدا. اون عبادت عظیمی که همه عرفا هم گوش بدهن هم واقعا که ابراهیم خلیل شکار کرده، اون مقدم بود به ابراهیم خلیل میگن ما میخواستیم شما رو برسونیم به همون مقامی که شما میخواهید. معنای روایت امام رضا اینه دیگه، وقتی ابراهیم خلیل عرض میکنه ای کاش فرزندم رو قربانی میکردن به ثواب اعظم ابتلاعات میرسن، میرسیدن رو میبرن تو گودی وقتی با روزه براشون خونن، بعد میگن حالا رسیدی. این معنیش ما بخاطر تو رو برسانیم، اون مقدمه، اونی که در ذهن شما اعظم ثواب ها بهش رسیدی، ما هم میخواستیم شما رو برسونیم. اما این در قربانی کردن اسماعیل نبود، رضا دست تو رو نمیگیره، تو که صادق بودی که دست به تو بگرفتیم، چون اون ثواب بزنه که به دست نمیاد، این ثواب توی عاشورا به دست میاد. یه بار هم که آدم اتفاق میفته ما نبی اکرم هم، ولی همه دیگه میتونن باش صالح بشن. و اونقدر این بلا عظیم این لقد عظامت الوزیه همش همینه دیگه، اینقدر عظمت داره که همه میتونن باش صالح بشن، وسعتش خیلی وسعت فراوانه و اونقدر جلالت داره که همه مقامات قرب باش حاصل میشه، هم واسعه هم جلیله دیگه، فقط عظمت داره و جلد داره، هم وسعت و عظمت داره هم جلالت داره. لذا هم عالی‌ترین مقامات خوش به دست میاد، هم همه صالحین الله تو این وادی بیان صالح میشن. و سلوکی برشون حاصل میشه که با اعظم اختلاف خودشون حاصل میشه، فقط با حدود صحنه باشه. این از که ما درخواست میکنیم این یوتی یعنی به مصابه بکن افسر ما یوتی مصابه یعنی رزد ما هم میتونه بشه، یعنی ما هم میتونیم بشیم جزء کسانی که وارد آشورا بشیم و به سبب اعظم اطلاعات برسیم. اون محبت هایی که خدای متعال به اهل اطلاع میکنه بالاترین میشه ما داشته باشیم تو زرد خودمون. همه تن تحت سردار امام حسین، این خیلی مهمه، یعنی از سایه عنایت امام حسین به ما برسه. لذا یکی از جلوه های عاشورا که از تعلیم شفاعت باشه دیگه، یکی از جلوه های جمال عاشورا همین شفاعت عاشوراست. غیر از ضیافتی که خدای متعال برای خود معصوم مقرر فرموده شفاعته، اینه که همه میتونن تو این وادی وارد بشن و وقتی وارد شدن به اعظم ثوابهای اهل بلا، به اعظم جذبات و جلبات معنوی الهی را پیدا بکنن و به بالاترین درجات برد با عاشورا برسن. همه میتونن بشن، انبیا هم همین طورن، اولیا هم همین طورن. این که انبیا گریستن معناش همینه دیگه، اینه که امام سجاد وقتی میگن چرا گریه میکنید، فرمود یعقوب هم در پسرش گریه کرد، یعنی همین، یعنی این گریه گریه که خدا دوست داره و نه فقط ما با این گریه مقرر میشیم، امام سجاد هم مقرر میشن، امام زمان علیه السلام مقرر میشن. داره چرا امام زمان گریه کنن؟ لیکن معنی داره نبی اکرم به امام زمان کاری بکنن که محبوب خدا متعال نیست، شدنی نیست. لذا نکنید، نه برای ما، برای نبی اکرم قرب میاد. یکی از معانی علی حسین هم یکی، حالا البته معانی دیگه هم داره. پس این هم یکی از دعاهایی که تو این مقام ما از خدا متعال درخواست میکنیم. یکی دیگه از مقامهایی که ادامه همون مرحله قبلی است و اون این است که اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله من صلوات و رحمت و تنفره. پیدا کسی که با عاشورا سرود میکنه وارد این مقام میشه. خدا تو این مقام منو از کسانی قرار داده که صلوات و رحمت و مغفرت تو به اون میرسه. این مال صابران دیگه، آیه رو خوندیم، صابران این سه چیز بهشون میرسه، صلوات و رحمت و مغفرت. صلوات الهی نور، رحمت و مغفرت هم دیگه در جای خودش. خدای کرده این صلوات و رحمت، خدای کرده این صلوات و رحمت و رحمت و خدای کرده اون محتدی. اونی که در اینجا خواسته شده اینه که فی مقام یادم من تنها رو میده صلوات و رحمت و مغفرت، صلوات و رحمت و مغفرت و پوشش همه گذشته ها و خطاهای انسان میتونه تو این مقام. کسی وارد این مقام شد همه گذشته تحت پوشش مغفرت قرار میگیره، به صلوات و رحمت و خدای متعال میرسه. اون رحمت هم رحمت رحیمی هست، صلوات هم با سیل در وادی نوری که بحث شد. منطبق توجه داشت این صلوات و رحمت و مغفرت متوجه سیل شهدا است، اصل اون صلوات و رحمت، اون صلوات و رحمت متوجه سید الشهدا است و بعد نازلش کسی رو میگیره که وارد عاشورا چه هم معنای شفاعت. پس این هم یک دعای در این زیارت است. یه دعای دیگه که آخر این دعا هاست به نظر من، آخرین منزلت سلوک با عاشورا تو عالم دنیا است، یعنی سلوک ما تو عاشورا که با عاشورا تو دنیا از این بالاتر دیگه نمیتونه باشه، یعنی پایانش دیگه. اللهم اجعل محیای محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. انسان به یک مقامی برسد که محيا و مماتش، محيا و ممات نبی اکرم قهر بیدشون بشه. این چه موتیست، این چه حیاتیست که نبی اکرم دارن؟ حیاتشون چیست؟ موتشون این کدام حیات بوده؟ انسان آیا میتونه به این مقام برسه که حیات نبی اکرم قدرش رو پیدا کنه؟ اینجا باید فقط یه نکته رو اشاره کنم، معنای این که اللهم اجعل محیای من یا محمد و آل محمد دواماتی این نیست که انسان به یک جایی برسد که بشه خود نبی اکرم، که اصلا معنا نداره، اون توهمه. معناش هم این انسان به یه جایی برسد که همه حیاتی که در اون هست شعبه حیات موت، شعبه‌ای از این موت باشه. لذا در روایات مکرر این تعبیر آمده، آمه نم کردن، امامیه هم نم کردن، و اون کلینی در باب قرون مرشدادقی ملازم صادقی بودن در کتاب رجعه. ببینید چند روایت به این مضمون آورده که من سقره ان یحیا حیات و یموت میت،
اگر کسی خوشحالش میکنه این امر که ان یحیا حیات به حیات من بده، زندگی بکنه با زندگی من، و یموت میتر با مردن من بمیرد، و یدخل الجنة التي وعدنیها رب، وارد اون بهشتی بشه که این ادامه همونه، کسی اونجوری مرد وارد اون بهشت میشه، و عدنیها رب به این ثمره اون موته، اون جنتی که پروردگارم به من وعده داده. اصلش از کردم مال نبی اکرم، و جنت نبی اکرم که جنت ما نیست، جنت نبی اکرم به قول آقایون جنت لقا اصلا فوق این درجات بهشت. و یتمسک به قضیب غرسها رحمان و بیده، به اون درخت متنسک بشه که خدای رحمان با دست خودش بست کرده. ملائکه تو کار نبودن، دیدید ما عبادت که میکنیم تبدیل میشه به جای اوقات باغ بهشت. در ما شما تسبیحات اربعه میگید، ملائکه اونجا رو کشت میکنن. مکرر روایاتش دیگه، این ذکر تبدیل میشه به شجره بهشت. ولی ملائکه در کارن، یه درختی که هیچ ملکی در کارش عالم ملکوت واسطش نیست، خود خدا میتونه مستقیم این درخت رو رد کرده. اون کدوم؟ اون شجره طیبه طوباست، اون خود امیر المؤمنین سلام علی شجره طوبا و سلت المنتها، اون درختی که خود خدا رد کرده. مثل کلمت ضرب الله مثلا کلمت طیبه که شجره طیبه، این همون کلمه طیبه است، اون همون کلمه توحید، اون شجره توحید، این خود امیرالمؤمنین، خود نبی اکرم است. هزار بار توضیح داده دیگه، اما اصلش نبی اکرم است.
فرقش این روایت است، این روایت خیلی روایت فوق العاده است، چون روایت متعددی در شرح این آیه داره.
بعضی ها فرمود اصلش نبی اکرم، فرقش امیرالمؤمنین، شاخه ها مثلا ائمه اولاد معصومین، برگ ها شیعیان، میوه هاش علم امام. ولی یه روایت خیلی مکرر هم از این روایت به نظرم عیاشی نقل کرده که فرمودن این شجره اصلش نبی اکرم و اهل بیت است. بعدش ولایت سر آب سما، کسایی که وارد وادی ولایت میشن سماواتی میشن، خیلی روایت فوق العاده است. وقت اونها به ثمرات این درخت، ثمرات ولایت که علمه میرسن، این حضرت فرمودن اگر میخواد اینجور بشید تنجیوبان علیت یا علی ابن علی طالب و اوسیان برده، اگر کسی بتونه متولیه به امیر المؤمنین بشه، متمسکی به امیر المؤمنین بشه، متمسکی به اون درختی شده که خدا خودش قصد کرده، وارد اون بهشتی شده که بهشت موجود منه، حیاتش حیات منه، مماتش مماته، یعنی همه اینا خلاصه میشه در محیط ولایت. اگر کسی وارد وادی ولایت شد، وارد وادی ولایت امیر المؤمنین، که فرع این شجره، اصل این شجره خود امامه، فرعش محیط ولایته، این آدم وارد وادی حیات شده. این دیگه مرگش با وادی متفاوته، حیاتش متفاوته. چون که فرمود اگر کسی امام رو نشناخت مرگش مرگ جاهلی، یعنی کسی که به معرفت امام میرسه هم حیاتش متعقل میشه، به حیات طیبه میرسه، هم مماتش ممات طیبه است. که حالا حیات ممات طیبه چی هستن یه توضیح میخوام. حالا مثل بحث امشب ما بیشتر مزاحم نباشیم و شب
11 از تو خسته هستم، البته شبه خسته نیستم، روز اول عزاداری سید شهدا علیه السلام، ولی امروز از سر صبح مشغول بودید و عزاداری کردید و زیارت رو ما کوتاه‌تر مزاحم عزیزان بشیم، حالا انشاءالله در یه فرصت دیگری. سلام علیکم و رحمت الله.